بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جعل الله الشريف. در سوره انبیاء علیه السلام به فرازی از این سوره که به ایوب علیه السلام اشاره کرده بود رسیدیم. جلسه گذشته روایاتی که بعضی یه دونه از روایاتی که در مورد ایوب و داستان ایوب وارد شده بود و اشاره کردیم. البته روایات در این زمینه با هم یک تفاوت‌هایی داره. خب در داستان ایوب همونطوری که اشاره کردیم، ایوب گرفتار مشکلات فوق‌العاده‌ای شد که در سوره انبیا آیه 83 در این حد اشاره می‌کنه: از نادا ربه انی مسن الضر و انت ارحم الراحمین، که دیدیم که ایوب طبق اون چی که در روایات وارد شده همه خانواده و همه امکانات مالی و همه سلامت بدن رو از دست داد و آنچنان متعفن شد که دیگه او رو از اون قریه هم بیرون انداختن و در مزبله ایجاد دادن. خب این شرایط سخت برای یک پیامبر، کسی که قبل از اون خود رو به عنوان پیامبر معرفی کرده، مردم حالا توقع دارن کسی که پیامبره از همه جایگاهش در نزد خدا بالاتره، از همه دعاش مستجابتر باشه، توقع دارن اگر او یک دعایی بکنه برای یه مریضی خوب بشه، برای یه فقیری پولدار بشه، حالا خود او در چنین وضعیتی گرفتار بشه، برای مردم قابل هضم نیست که این شخص چه پیامبری است که خودش این همه گرفتاری داره و دعا نمی کنه، یا دعا می کنه ولی خدا نجاتش نمیده، او رو در این شرایط قرار میده. و این که در مثلا تعابیر ما هم در تعابیر مردم هم هست، صبر ایوب، خب همه انبیا علیه السلام صبور بودن، مگر نوح علیه السلام صبور نبود؟ 950 سال با اون شرایط به دعوت خودش ادامه داد. مگر موسی علیه السلام، مگر عیسی علیه السلام، مگر خود نبی اعظم که فرمود ما اوزی نبی یون مثل ما اوزید، اینها همه صبور بودند. ولی خب در داستان ایوب که حالا ما میبینیم گرفتاری های ایوب رو، صبر ایوب فقط نه به خاطر اون گرفتاری ها، به خاطر از دست دادن فرزندان و مال و سلامت، بلکه به خاطر اون شماتتی که از ناحیه مردم میشد. طبق اون روایت وقتی اون رهبان آمدن به نزد ایوب و میخواستن دعا کنن برای سلامتی ایوب، اول سوال کردن، گفتن بگو چه گناهی کردی که اینطور گرفتار شدی؟ یه وقت ما دعا نکنیم ما هم به خاطر دعای برای تو گرفتار عذاب بشیم. یعنی حتی اونها هم نسبت به ایوب سوء ظن پیدا کرده بودند که ایوب یه گناهی حتما مرتکب شده که چنین گرفتاری داره. خب به هر حال ایوب با همه این احوال صبورانه گذراند و حالا در تاریخ انبیا و ائمه ما دائم شاهد صبر هستیم و یکی از اون موارد در تاریخ ائمه علیه السلام که کمتر ما بهش توجه میکنیم، صبریست که امام حسن علیه السلام کردن. امام حسن علیه السلام بعد از صلحی که با معاویه کردن، اونقدر از طرف مؤمنین مثلا از طرف همونهایی که به ظاهر مرید ایشون بودن سرزنش شدند، که شاید در مورد سایر ائمه علیهم السلام ما چنین شرایطی نمی‌بینیم. و این سرزنش شدن اون بزرگوار توسط کسانی که توقع بود که حامیان اون بزرگوار باشن، خب این خیلی برای اون حضرت سنگین بود که کسانی که قبل توقع بود که اینها بفهمند، اینها بدانند که حضرت کاری که میکنه از روی مصلحت و حسابی است، اینها بیان و مثلا به حضرت بفرمایند، به حضرت اینطور خطاب کنن که یا مذل المؤمنین، تو کسی هستی که مؤمنین رو گرفتار ذلت کردی. حالا این داستان ایوب یه مثالی است. به هر حال در داستان انبیاء دیگه هم ما صبر رو میبینیم، در داستان خود نبی اعظم علیه السلام و سایر انبیاء این صبر هست، در داستان زندگی ائمه علیه السلام این صبر هست. خدا میفرماد فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ما برداشتیم، ما این ضر رو نهایتا برداشتیم. و آتیناه اهله، ما اون اهلشو که حالا یا رفته بودن طبق برخی روایات یا از دنیا رفته بودن، چون این اختلاف در روایات که این اهل از اونجا رفتن به خاطر مشکلاتی که پیدا شد دیگه نمیتونستن تحمل کنن، یا از دنیا رفتن که دوباره خداوند اونها رو برگردون به ایوب علیه السلام. و مثلهم معهم، یعنی نه فقط اهل رو بلکه دو برابر، مثلهم معهم، که حالا در برخی تعابیر روایی هست که یعنی اون اهل برگشتن، حالا یا به دنیا برگشتن یا از اون جایی که رفته بودن برگشتن، و زاد و ولد کردند و مثلهم معهم، دوباره جمعیتشون دو برابر شد. رحمتا من عندنا، این یک رحمتی بود از نزد ما برای ایوب علیه السلام. و ذکرا للعابدین، این یک یاداوری است، یک ذکر است برای اونهایی که اهل عبادتند، که بالاخره معنای عابد بودن، معنای بندگی کردن این نیست که مشکلات نداشته باشی، معنای استجابت دعا فاستجبنا له این نیست که شما همین خواستی بلافاصله مشکلت رفع بشه. ایوب اینطور نبود که همین خواست بلافاصله مشکلش رفع بشه، نه، گرفتاری ها رو تحمل کرد. حالا این ایامی که در پیش رو داریم، ایام ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام و بعد دو روز بعد از اون که در واقع ایام البیض رجب هست، و حالا در بین ما اعتکاف این ایام خیلی مورد توجه قرار گرفته، در حالی که شاید مثلا اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان اهمیتش به مراتب از اعتکاف ایام البیض رجب در روایات بیشتر باشه، ولی به هر حال اعتکاف علی حال سنتی است که حالا چه در ماه مبارک رمضان که ظاهرا یکی دو سال اعتکافش رو احیا کردن، کار خوبی است، چه در این ماه رجب و این ایام به اصطلاح ایام البیض رجب، خب یه کار خوبی است، کسانی که آمادگیش رو انشالله دارن این کار رو انجام بدن، یه فرصتی است برای فراغت از دنیا، فراغت از گرفتاری های روزمره و یه کمی توجه بیشتر به خدا، یه چیزی شبیه اعتکاف، یه چیزی شبیه احرام حجه، یه سری از احکام شبیه احکام حجه از این جهت، و در واقع تمرین نیست یا فرصتی است برای کسانی که توفیق حج ندارن که این حالت رو و این شرایط رو دایه حدیش رو بخشیش رو درک کنه. نکته ای که هست این هستش که اون کس که میره انشالله برای اعتکاف یا حالا توفیقش رو نداره، فقط در این ایام توفیق عبادات و ذکر و دعاهای این ماه رو داره، توجه داشته باشیم، هی نگیم به خدا آقا ما اینقدر خوبیم بچه رو شما مثلا زود به ما هرچی میخواییم نمیدیم، اینطوری نیست عالم، بالاخره یه گرفتاری هایی هست. حالا البته ما همیشه باید با خدا با این ادبیات صحبت کنیم که خدا میدونه، ولی ما باید بگیم که خدایا ما صبر ایوب رو نداریم قطعا، ما اصلا اصلا این حرفا رو ما فقط به قول امام که فرموده بود وقتی دعای کمیل میخونی این فرازها که رسیدی که صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقه، که اینا تونتون بخون رد شو فرار کن، چون اینا که مال ما نیست. صبر تو علی حر نارک، ما اصلا این حرف اصلا معلش اگه یک ذره میفهمیدیم مثلا جرأت نمیکردیم این جمله رو بگیم که ما صبر تو علی حر نارک. حر نار که هیچی، ما یک از میلیون ها کیلومتر اگر اون حرارتی از اون برسه ما فجع و جزایمون بلند میشه. حر نار که خدا و ما میتونیم صبر تو کی بنده هم چه غلطی بکنم که بگم صبر تو علی حر نار، این مال ما نیست. به قول امام فرمودو بخونید درید. حالا این داستان ایوب علیه السلام اینو باید بخونید درید، این اصلا مال ما نیست، ما از این حرفا نیستیم که ما به خدا میگیم خدای ما به کوچکترین سختی هم تحمل نداریم، تو که میدونی ما یه نیشگون بگیرن نعرمون میره بالا، ما که اینطوری نیستیم که. این به هر حال با این ادبیات باید به خدا صحبت کنیم که خدا البته میدونه خدا ما چقدر آدمای ضعیفی هستیم، ولی اگر اظهار ضعف کنیم بیشتر انشالله امکان اجابت فراهم میشه. اما از اونورم بدونیم بالاخره مشکلات زمانی میخواد تا حل بشه و گاهی هم موانعی در ناحیه ما هست، حالا اینم توجه کنیم. بالاخره دلهایی که میشکنیم، بعضی از حدودی که رعایت نمی کنیم، اینا خودش اثرات وضعی داره. گرفتاری های ما یه بخشیش مربوط به این هاست که ما یه کارایی میکنیم فکر میکنیم همه کارمون درسته، یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنیم که همه کارمون ردیفه، اینطور نیست. دلی رو میشکنیم، حقی رو پایمال میکنیم، شرایطی رو که باید رعایت نمیکنیم، یه گرفتاری هایی هم پیدا میشه که اگر تو اون حالت های گرفتاری یه کمی توجه کنیم به این جهت که ما چی کار کردیم که اینطور شد، شاید خودمون ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، خودمون میدونیم چی کاری، بریم دنبال اصلاح خودمون انشالله که فاستجبنا له شامل ما بشود و ما از برکات این ایام به ویژه ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام انشالله همگی بهره مند باشیم و انشالله مردم ما هم بهره ببرند و به برکت این ایام امیدواریم انشالله این حوادث پیش رو به خصوص انتخابات که همیشه باعث نگرانی ماست که مبادا دوباره جریاناتی اتفاق بیفته که نتیجهش غباری بشه به چشم نظام خدای نکرده، انشالله امیدواریم به برکت این ایام انتخابات خیلی خوب برگزار بشه بدون این غبارهای مسموم که انشالله هرگز همچین اتفاقی نخواهد افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در بحث مفهوم حصر با آقای صدر موافقت کردیم، گفتیم بله حصر اصلا یک معنای خاصی است، حصر حکم در موضوع، که اگر حصر به معنای حقیقی باشه نه نسبی، معناش اینه که در سایر موارد سنخ این حکم منتفی است و این اشکال